ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. مذاکرات گازی اوکراین و روسیه بی نتیجه به پایان رسید. پاکستان در جواب حمله به فرودگاه کراچی مقر طالبان را بمباران کرد. تیم هسته‌ای ایران با مقاماتی از فرانسه، آلمان و روسیه دیدار می کند. درود شنوندگان عزیزم، پنجمین دور از گفتگوهای سه جانبه درباره بحران گازی اوکراین بدون نتیجه به پایان رسید. ادامه این مذاکرات امروز پیگیری خواهد شد. به گزارش ایتارتاس، در این مذاکرات که با حضور نمایندگانی از اوکراین، روسیه و اتحادیه اروپا در شهر بروکسل بلژیک برگزار شد، طرف‌های درگیر درباره قیمت گاز، نحوه پرداخت بدهی‌ها و توانایی مالی اوکراین در پرداخت این بدهی‌ها گفتگو کردند. روسیه پس از سقوط ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری مخلوع اوکراین، قیمت گاز صادراتیش به کیف را 81% افزایش داد و اوکراین را تهدید کرد که اگر بدهی‌های میلیارد دلاری‌اش به آن کشور را پرداخت نکند، گاز رسانی به اوکراین را متوقف خواهد کرد. این بحران روی اتحادیه اروپا که یک سوم از گاز طبیعی خود را از روسیه وارد می‌کند نیز تأثیر داشته است. دولت پاکستان سحرگاه سه‌شنبه در یک حمله هوایی مقر طالبان در وادی تیراه را بمباران کرد. گفته می‌شود این اتفاق در جواب حمله تروریستی به فرودگاه بین‌المللی کراچی در روز گذشته رخ داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت پاکستان در بیانیه رسمی اعلام کرده که محل اخفای 9 تروریست را بمباران کرده است. در جریان این حمله هوایی 15 تن جان خود را از دست دادند. در جریان حمله طالبان به فرودگاه بین‌المللی کراچی که از ساعت پایانی روز یکشنبه آغاز شد و 5 ساعت ادامه داشت، حداقل 34 تن جان خود را از دست دادند. گروه طالبان مسئولیت حمله به فرودگاه بین‌المللی کراچی را بر عهده گرفته است. لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، به خبرگزاری فرانسه گفته است که مقاماتی از ایران و فرانسه روز چهارشنبه فردا با هم دیدار و درباره گفتگوهای هسته‌ای پیش رو رایزنی خواهند کرد. همچنین مقامات روسیه از دیزار با مقامات ایرانی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در شهر روم اطلاع دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوران فابیوس گفته است که پس از گفتگوهای مستقیم با ایران، فرانسه با دیگر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 درباره ایران گفتگو خواهد کرد. پیشتر عباس عراقچی، رایزن ارشد تیم هسته‌ای ایران و معاون وزیر امور خارجه، در گفتگو با ایرنا از دیدار قریب الوقوع ایران با هیئتی از آلمان نیز اطلاع داده بود. همزمان با دور جدید گفتگوها بین نمایندگان ارشد ایران و آمریکا در ژنو برای رفع دشواری‌های مربوط به توافق همه‌جانبه هسته‌ای، تلاش‌های تازه‌ای نیز در جهت بهبود روابط تهران و واشنگتن انجام می‌یابد. از جمله به سفر اخیر یک هیئت مذهبی به ریاست مشاور امور دینی رئیس جمهوری آمریکا به ایران و شرکت تیم چوگان آمریکا در بازی‌های جام سفرا در تهران میتوان اشاره کرد. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
در پی سفر اخیر یک هیئت مذهبی آمریکایی به جمهوری اسلامی ایران، جوئل هانتر، روحانی ارشد کلیسای نورثلند در فلوریدا و مشاور امور دینی باراک اوباما، قرار است گزارشی از این سفر به رئیس جمهوری آمریکا ارائه کند. هیئت مذهبی آمریکایی در سفر یک هفته‌ای به ایران با مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد شکیبایی مذهبی گفتگو کرده است. به گفته آقای هانتر، سفر هیئت آمریکایی به دعوت رهبران و پژوهشگران مذهبی ایران صورت گرفت و اعضای هیئت علاوه بر شرکت در یک کنفرانس با برخی از رهبران مذهبی در قم نیز گفتگو کردند. جوئل هانتر که خود را واسطه نزدیک شدن باراک اوباما به خداوند توصیف می کند، می گوید که گزارش این سفر و نتیجه گفتگوها با مقامهای جمهوری اسلامی را با رئیس جمهوری آمریکا در میان خواهد گذاشت. آقای هانتر به رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که او در جهت پیشرفت روابط دو کشور تلاش می‌کند. آمریکا این روزها در زمینه‌های دیگر نیز در روابط آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به چشم می‌خورد. همینک تیم چوگان آمریکا به دعوت فدراسیون چوگان ایران برای شرکت در 83مین رقابت‌های بین‌المللی چوگان با نام جام سفیران در تهران به سر می‌برند. سرپرست تیم چوگان آمریکا در گفتگو با نماینده شبکه تلویزیون NBC در ایران از این دیدار ورزشی به گرمی استقبال می‌کند و می‌گوید که این فرصت علاوه بر آشنایی با فرهنگ و تمدن ایران برای ایجاد دوستی نوین مقتنم بوده است. مارکو السر از اعضای تیم چوگان آمریکا نیز که برای نخستین بار به ایران سفر کرده، دیدار این تیم را دیپلماسی چوگان می‌نامد و آن را به مانند دیپلماسی پینگ پونگ هنری کیسینجر وزیر خارجه آمریکا در اوائل دهه 70 میلادی با جمهوری خلق چین مثبت ارزیابی می‌کند. شبکه NBC در گزارش خود با تأکید بر دوری از مسائل سیاسی در این گونه دیدارها اضافه کرده که در این مبادله‌های فرهنگی و ورزشی از سوزاندن پرچم آمریکا در ایران خبری نیست، بلکه برعکس پرچم ایالات متحده با نواره‌های آبی و سفید و ستارگانش در کنار پرچم‌های دیگر کشورها به نشانه دوستی و تفاهم در اهتزاز است. ولی آزمایش واقعی در بهبود روابط دو کشور و پایان دادن به 35 سال خصومت و کدورت به نتیجه گفتگوهای اتمی بستگی دارد. در واشنگتن بسیاری نسبت به پیامدهای گفتگوهای اتمی خوشبین و امیدوارند، ولی محافل دیگری در کنگره آمریکا و مطبوعات این کشور با توجه به خواستهای دو طرف مذاکره خوشبینی چندانی ابراز نمی کنند.
سفر کشیش هانتر مشاور امور مذهبی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به قم و چوگان ایران و آمریکا، همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. سفر دو روزه حسن روحانی رئیس جمهوری به ترکیه موضوع روابط دو کشور را در کانون توجه ناظران داخلی و بین‌المللی قرار داده است. یک هیئت 90 نفره که بسیاری از چهره‌ها و فعالان بازرگانی و اقتصادی نیز در آن هستند، حسن روحانی را در سفر به ترکیه همراهی می کنند. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا از فریدون خاوند اقتصاددان درباره روابط اقتصادی ایران و ترکیه و ظرفیت دو کشور برای گسترش همکاری ها پرسیده است. فریدون خاوند:
ترکیه در عرصه اقتصادی هم رقیب ایران هست و هم شریک ایران. به عنوان رقیب، اقتصاد ترکیه در 3 دهه گذشته اقتصاد ایران رو با فاصله زیاد پشت سر گذاشته، به خصوص در 10 سال گذشته که برای ترکیه یک دهه طلایی بود و برای ایران یک دهه سقوط. ترکیه صادراتش 5 برابر شد، در زمره قدرت‌های نوظهور و در گروه 20 قدرت بزرگ اقتصادی دنیا جا گرفت، بدون داشتن نفت و گاز به یک گذرگاه بزرگ انرژی تبدیل شد، در حالی که ایران بیش از پیش در کام یک اقتصاد ضعیف دولتی و نفتی فرو رفت و به خصوص زیر ضربه تحریم بیش از همیشه از نفس افتاد و در زمینه‌های مختلف میدان رو به ترکیه باخت. ولی در همون حال ایران و ترکیه شرکای نزدیک اقتصادی هم هستند. حجم روابط بازرگانیشون به 15 میلیارد دلار در سال میرسه. ایران مهمترین تامین کننده نفت و یکی از مهمترین تامین کننده های گاز ترکیه است. 1,200,000 توریست ایرانی هر سال به ترکیه میرند. به گفته وزیر اقتصاد ترکیه 3,500 شرکت با سرمایه ایرانی در اون کشور فعالیت دارند. خلاصه اینکه علاقه های اقتصادی بین دو کشور سال به سال زیادتر میشه. به تازگی هم یک موافقتنامه تجارت ترجیحی بین اونها به امضا رسیده.
خب هر دو کشور آقای خاوند، هم ایران و هم ترکیه، در واقع از تمایل خودشون صحبت کردن و ابراز امیدواری کردن که این علاقه ها رو و این روابط اقتصادی رو در آینده نزدیک 2 برابر بکنن. فکر میکنین چه این چیزی ممکن باشه؟
ظرفیت افزایش مبادلات بازرگانی بین دو کشور زیاده. حجم مبادلات اونها در سال 2012 رسید به 22 میلیارد دلار، ولی به دلیل تحریم ها در سال 2013 سقوط کرد به زیر 15 میلیارد دلار. بنابراین حجم مبادلات دو کشور به سرعت میتونه از 30 میلیارد دلار هم بالاتر بره. منتها در این مبادله ایران عمدتاً صادرکننده مواد خام هست و از ترکیه کالاهای ساخته شده دریافت میکنه. البته گناه این مبادله نابرابر به گردن ایران هست که نتونسته اقتصادش رو نوسازی بکنه.
و تا به حال ایران و ترکیه، شما از حجم بالای روابط اقتصادی، حجم قابل توجه به حال گفتید، توی چه زمینه‌های و عرصه‌های در واقع مبادلات و فعالیت‌های بیشتری داشتن؟
مزیت بزرگ ایران در برابر ترکیه نفت و گاز. در عوض ترکیه‌ها در رشته‌های گوناگون صنعت و خدمات پیشرفت‌های زیادی کردند، از نساجی و ساخت و ساز گرفته تا توریسم و حمل و نقل هوایی و بانکداری. همه اینها میتونن عرصه‌های بسیار مساعدی رو برای همکاری‌های ایران و ترکیه به وجود بیارن و دو کشور رو تبدیل بکنند به ستون همگرایی منطقه‌ای در خاورمیانه.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. ساعت 11:11 ایران، میرسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی می‌کند. این بار آرش حسن نیا از رادیو فردا به ملاقات کاظم برجسته، عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی یکی از نامزدهای آن انتخابات بود. پس از عاشورای همان سال در دی ماه سال 88 بازداشت شد. 35 روزی را در بازداشت گذراند تا اینکه با قید کفالت موقتاً آزاد شد. کاظم برجسته پس از آن بود که راهی آلمان شد تا در جایی دور از بازداشت، محاکمه و زندان بتواند زندگی کند. پرونده این عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی برای بررسی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی رفت. قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی، در رأی غیابی کاظم برجسته را به اتهام اجتماع و تبانی به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. آقای برجسته در وبلاگ خود به نام دست از دلتنگی ها و علاقمندی هایش به فلسفه و زبانشناسی می نوشت. این عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در یکی از آخرین نوشته های خود این چنین از دلتنگی هایش برای ایران می نویسد: من افتاده در توچال هستم، افتاده در ایران تاریخی و تاریخ ایرانی، افتاده در تاریخ تجربه زیستیم بر خاک ایران زمین. کاظم برجسته در این پست وبلاگی خود ادامه می‌دهد که در غربت آلمان سکینه و آرامش ندارد و می‌نویسد: من اینجا ریشه در خاک نیستم، خاک تاریخی، خاک فرهنگی و جان کلام، خاک زبانی وجودی که در آن ریشه دارم آنجاست، آن بلندا که نامش ایران است. و این گونه می‌شود که او به دنبال خاک و ریشه وجودیش به ایران باز می‌گردد. در بهمن ماه سال 92 بازگشت آقای برجسته به ایران با توقیف گذرنامه‌اش در فرودگاه امام خمینی همراه می‌شود و او 2 روز بعد از آن برای اجرای حکم زندان به زندان اوین فرا خوانده شد. راهی دور و دراز از آلمان تا اوین طی می‌شود تا نام کاظم برجسته به فهرست نام زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین افزوده شود. آقای برجسته از جمله زندانیان این بند زندان اوین است که پس از یورش زندانبانان به زندانیان این بند در فروردین ماه سال 92 با نوشتن و امضای نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن شرح ماجرا و ضرب و شتم زندانیان این بند توسط زندانبانان از رئیس جمهوری ایران و رئیس شورای عالی امنیت ملی خواستند تا این موضوع را به طور جدی بررسی و دنبال کنند.
دیدگاه ها و پیشنهادهای خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. فشرده خبرها 11:30 ایران.